بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید، شنیدید 276 بار رحمت وجود مبارک پروردگار رو مطرح کرده. آیات در زمینه رحمت، نکات بسیار مهمی داره و می توان گفت آیات رحمت روش زندگی با برکت رو نشان انسان میده. یکی از اون آیات در سوره مبارکه آل عمران، خطاب به شخص رسول اکرم، فبما رحمت من الله لنت لهم، این اخلاق تو، این نرمی و مدارای تو با مردم جلوه رحمت خدا در وجود توست. به خاطر این رحمت نرم خو شدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آدم خشمگینی بودی، اگر آدم سخت دلی بودی، بر اثر این حالت خشم و سخت دلی تمام مردم رهات می کردن و می رفتن، نمی موندن. به نظر می رسه معنیش اینه که مردم تحمل خشم رو ندارن، مردم تحمل سخت دلی رو و سنگ دلی رو ندارن. در برابر آدمای خشمگین و سخت دل پس میزنن. لذا ثابت شده در طول تاریخ، از زمان حضرت آدم تا امروز، خشم سنگدلی جواب نداده. نبوده خشم، نبوده سنگدلی، از آثار رحمت الهی در وجود انسانه. اونایی که حالت خشم برشون حاکمه، در برابر همه چی خشمگین میشن. اونایی که آدمای سنگدل و سختدلی هن، نشون میدن که رحمت پروردگار نصیب اونها نشد، خودشون هم باعث شدن که رحمت الهی نصیب اونها نشه. اگر با تمرین درد خشم رو درمان کنن، اگر با تمرین درد سنگدلی رو درمان کنن، یقیناً میشن تجلیگاه رحمت پروردگار. حالا رحمت خدا رو ببینید که در این آیه چه دستوراتی به پیغمبر میده. خیلی عجیبه. اونم دستوراتی که به حضرت میده نسبت به عرب اون روز، که اسلام در وجودش نهال بود، هنوز درخت ریشه داری نشده بود. عرب بی در و پیکر، عرب بی اخلاق، عرب تندخو، عرب هیجاندار، عرب هجوم کننده که پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم از اخلاق اونها در امان نبود. یعنی حساب خاصی هنوز برای حضرت باز نمی کردن. آنگونه که باید ادب رو نسبت به او رعایت نمی کردن. بین این مردم داره زندگی میکنه، دستورات خدا رو ببینید که با این مردم چگونه رفتار کن، که این دستورات عام شامل حال تک تک مرد و زن امت هم میشه. چرا که خدا در سوره احزاب پیغمبر اکرم رو سرمشق نیکوی امت میدونه. یعنی کارایی که اون میکنه براتون حجت سرمشق، و روشی که او با مردم به کار میبره شما هم باید به کار ببرید. اگر آخرت آباد رو انتظار دارید، اگر دلتون میخواد یاد خدا در وجودتون جلوه کنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله. اگه میخواین به خدا امید ببندید که خدا به شما رو کنه، و اگر آخرت آبادی رو امید داری، و اگر میخواید درونتون غرق یاد حق بشه، اقتدا به پیغمبر بکن. این آیه در سوره احزاب، شوخی هم نیست، حقیقته. همه قرآن حقه. حالا دستوراتشو در مقابل اون مردم ببینه، چه برسه به این که ما با خانواده مؤمن، زن و بچه مؤمن، اقوام مؤمن و مردم مؤمن روبرو بشیم. فعفو عنهم. خب اینا یه مردمی هن هجومی، هیجانی، خشمگین، تند، تلخ، و تو هم در امان نیستی، تو هم در امان نیست. ادب رو رعایت نمی کردن. تو روایات داره گاهی با همون حالت هیجان و حالت تندخویی وارد مسجد می شدن و خیلی تند و تیز و تلخ می گفتن که محمد کدوماتونین؟ در کمال بی‌ادبی از حضرت سراغ می گرفتن. خب پیغمبر اکرمم یاد داده بود به مردم که با واردین وارد مسئله نشین تا خودم وارد بشم. می فرمود کسی که سراغشو می گیریم منم. جمعیت رو میشکافت، مسجدم سقف نداشت، هنوز تمام نبود، پولم نداشتن تمومش کنن، هوا گرم بود، مردم برای نماز ظهر میومدن، نماز رو میخوندن و میرفتن. رسول خدا منبرشون صبح بود، شبم منبر نداشتن چون هوای مدینه شبم گرم بود. می گفتن منم، اونی که سراغشو می گیریم منم. جمعیتو می شکافت، می اومد جلو، سرشو می زش رو دامن پیغمبر، با پاشم مردمو هل می داد عقب که جای راحتی برای خودش باز بکنه. بعد با همون هیجان و خشم به پیغمبر میگفتش که قصه برام بگو، شنیدم تو خوش زبونی. خب ببینید الان ما با یه آدم محترم معمولی اینجور برخورد نمی کنیم. و پروردگار به حضرت دستور میده و عفو عنهم، گذشت کن از این، موضع‌گیری نکن، تلخی نکن، جواب هیجان رو هیجان نده، جواب خشم و خشم نده، جواب بدی رو بدی نده. دو بار در قرآن این آیه تکرار شده که اگر ما بتونیم این آیه رو که دو بار تکرار شده عمل بکنیم، دلیل بر اینه که مؤمن واقعی هستیم. خیلی این دو آیه عجیبه، هر دوش هم یه مطلب رو میگه. میگه که یدرعون از سیعته بالحسنه، بدی مردم رو با نیکی جواب بده. میگن سزای نیکی نیکی است. تو ضرب المثل های ایران جواب بدی، سزای بدی بدی است. اما آیه شریفه میگه نه، شما پاداش بدی دیگران رو هم نیکی قرار بدی. اینا کمال مسلمانیه، کمال اخلاقه، کمال انسانیت و این نیکی ها، این اخلاق خوش، این رفتار نرم، این گذشت خیلی جواب میده. من کرارن تذکر میدم، میگم تو این 40 ساله دفع جواب نداده. چه جوابی داده دفع؟ جذب جواب میده نه دفع. ولی ما با مردم بدی کنیم، بتارونیم مردمو، خشمگینانه با مردم برخورد بکنیم، داد سر مردم بکشیم، دست روی مردم بلند بکنیم، مردم وای نمیسن، رها میکنن، بی تفاوت میشن، مخالف میشن. اما محبت تا حالا جواب داده. این دو بیت سعدی خیلی با ارزش، از قول گناهکار این دو بیت و سروده. متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن، وعفو عنه. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. سزای بدی بدی نیست. بله ما دستور به خشم داریم، دستور به مش بلند کردن هم داریم، دستور داد کشیدن هم داریم، دستور دست بردن به اسلحه هم داریم، ولی در مقابل دو طایفه منافقین و کفار، اگر اونا با ما جنگ شروع کردن، اگرم جنگ شروع نکردن که ما دستور برخورد با اونا رو هم نداریم. یعنی جامعه باید پر از رحمت پروردگار باشه، باید پر از نرمی باشه جامعه. من یه طرحی برای مساجدی که خلوت شده، همین 3 روز پیش قم به علمای قم دادم که در اون طرح گفتم ما تمام مسجدهای خلوت شده ایران رو میتونیم پر بکنیم. راه داره و اکثرا بلد نیستن این راه رو. راه داره، خیلی هم ساده است. حالا بنا شد قوم این پیشنهادهای منو تکمیل بکنن که بلکه بتونن دوباره مساجد رو به روزگار گذشتش برگردونن. خب ما دستور جنگ داریم با منافقینی که شروع به جنگ با ما میکنن، با کفاری که شروع جنگ با ما میکنن، ولی در تمام قرآن و روایات بگردید ما هیچ جا نداریم که خودتون سر خود با مجرمی برخورد بکنید. برای مجرم قرآن و روایات برنامه قرار دادن و اول برنامه شونم انتقال محبت. انتقال محبت. یکی رفته زنا کرده، حالا گیر افتاده، اسلام یادش میده، میگه اقرار به این جرم واجب نی، هیچ واجب نی، لازم نی اقرار بکنی، لازم نی به کسی بگی، لازم نی خودتو به دادگاه معرفی بکنی. یه جرمی کردی بین خودت و بین من آشتی کن، منم میبخشم. اما خودتو به زحمت ننداز، خودتو دوچار تازیانه نکن، خودتو دوچار آبروریزی نکن. ببینید تمام موارد برخورد با جرم ابتدا با محبت شروع میشه، بعد هم حالا یه مجرمی رو گرفتن جرمش هم ثابت شد. فقط باید بر اساس قوانین قرآن و اهل بیت باهاش رفتار بشه. حق این که یه چک بهش بزنن ندارن، اگر بزنن باید ازش حلالیت بطلبن. اگه زیر و مشت و لگد زخمیش بکنن باید دیه بدن. اینا الحمدلله عمل نمیشه. یعنی ما جنبه دفعیمون در این 40 سال خیلی شدید بوده و جنبه جذبیمون که رحمت الله بسیار ضعیف بوده. همین چند وقت پیش یه جلسه بسیار مهمی که بعضی از سران مملکتم بودن منو دعوت کرده بودن که حالا شما بین مردم این همه شهرها میرین تا دهاتا میرین، نظرتون درباره مردم چیه؟ با مردم باید چیکار کرد که مردم آروم باشن، مردمی که قهر کردن برگردن؟ گفتم من یه نظر بیشتر ندارم و اونم محبت کردن به مردم. محبت کردن به مردمم کم کردن بار مردمه، کم کردن درد مردمه. شما خیلی چیزها رو میتونید در رو دوش مردم بردارید که امکانم داره. حالا 5 تا پیشنهاد بود بهشون دادم، یکیش فعلا در یه گستره محدودی دستور دادن عملیاتی بشه، نمیدونم عملیاتی هم شده یا نشده. و یه پیشنهادی که دادم این بود که در شهرهای پر جمعیت امام جمعه های تلخ و تیز و تند و عوض کنید. این هم یه پیشنهادم، چون دفع خیلی خطرناکه، جذب رحمت الهیه، مردم رو دور هم جمع میکنه، ایجاد محبت میکنه. بنابراین در قرآن مجید اجازه دادن با 2 طایفه بجنگین، منافقین کفار، اگر باهاتون جنگیدن. کاری به کارتون نداشتن که شما هم کاری به کارشون نداشته باشید. و همین محبت پیغمبر بود و همین رحمت الهی در وجود پیغمبر بود که مردم رو جمع کرد. چه مانعی داره آدم در هیچ موردی عصبانی نشه؟ چه مانعی داره آدم در همه موارد محبت بکنه؟ چه مانعی داره؟ من تا حالا چند تا مسیحی و فکر میکنم یه یهودی به هم برخوردن، فقط با محبت باشون برخورد کردم، اینا شیعه شدن. حتی غیر شیعه، 2-3 تا مهندس با سواد غیر شیعه و دکتر غیر شیعه. غیر شیعه که میگم میدونید یعنی کدوم طایفه دیگه. غیر شیعه، ما 2 گروهیم امت، یه شیعه ایم یه غیر شیعه. یه مهندس شیعه در یه استان غیر شیعه، یه دکتر با سواد شیعه در یه استان مخلوط با غیر شیعه، و همینجور یه فرد دیگری. اینا به من برخوردن، خوب شیعه شدن. یکیشون قبل از برخورده به من شیعه شده بود، اونم دکتر بود و رئیس بهداری مرکز استان بود. گفتم کدوم کتابای ما رو خوندی؟ گفت هیچ کدوم. گفتم چی شد شیعه شدی؟ گفت من در قرآن مجید دیدم که خدا به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اتفاق افتاد رفتم مکه دیدم آخوندای عربستان از زهر مار تلخ‌ترن. گفتم اگه دین اینه من این دین رو نخواستم. همونجا تو خانه کعبه تو مسجد الحرام شیعه شدم و بعد دیگه اومدم کنار شماها و امسالم اتفاقی به من گفتن شما میای تو شهر ما برای منبر، هر شب دارم میام و شما آخوندای شیعه، حالا کم دیده بود آخوند شیعه رو، من اون دو سه ده شبی که اونجا بودم دید و یه آخوند دیگه هم تو همون منطقه بود، اونم هر شب میومد پا منبر، خیلی آدم خوش اخلاقی بود، میگو شما آخوندای شیعه از اصل شیرین ترین، شما اسلام رو نشون میدین اونا ما رو دفع میکنن از اسلام. چه عیبی داره آدم همه جا گذشت نشون بده؟ چه عیبی داره آدم همه جا محبت نشون بده؟ من یه وقتی تو مؤسسه قوممون که با بسیاری از کشورها از طریق سایت در ارتباطیم، خب شبانه روز با ما تماس دارن، تا حالا نزدیک 400,000 سوال از خارج کشور و داخل از ما کردن، خیلی از به اصطلاح نامه‌هایی که برای ما روی سایت میاد خوندنیه، خیلی خوندن بر اثر همین محبت. یه نامه داریم تو بایگانیمون از یه استاد دانشگاه مصر، حدودای ماه ذی‌القعده این نامه رو بر من فرستاده، من نمیشناسمش ولی نوشته بود، ایمیل زده بود، من استاد دانشگاه در مصرم و با شنیدن دعای عرفه شما شیعه شدم، چون دیدم این دعا همش محبت، همش رحمته. حالا فارسیاشو که نمیفهمیدم ولی اون تون خوندن، حرف زدن، معلوم بود که موج فقط موج محبت. و ما نمونه این دعا رو تو دین خودمون نداریم. نوشته بود من شیعه شدم و روز 11 ماه، روز ولادت علی ابن موسر رضا، خدا یه اولاد به من داده، اسمشو گذاشتم علی. شما از امام زمان بخواین به این بچه دعا کنه این بچه شیعه ناب از آب در بیاد. این محبت، من که ندیدمش خودم رو در رو محبت بکنم، دعا موج محبت و دریای محبت بود. دعا خب یه رو نشسته بودم کارگردونای سایت با همدیگه مشورت میکنن که این ایمیلی که اومده بدیم دست ایشون یا ندیم. میگن ندیم. یه نفر میگه نه بدیم. این نامه رو خطاب به ایشون نوشته. بالاخره تصمیم بر این شد نامه رو بیارن بدن به من. نامه رو آوردم. نامه از آمریکا بود. اسم منو نوشته بود بدون سلام، بدون هیچی، فقط شروعش با اسم من بود. نوشته بود که یقین دارم که شخص جناب عالی آقای حسین انصاریان یک اولاغ بیشتر نیستی. آدرسم داده، معلوم بود آدم شجاعی بود. البته میدونست فاصله ما تا امریکا خیلی زیاده، ما نمیتونیم بریم رو در رو بشیم باهاش. که گفتن یه همچین ایمیلی برای شما اومده، گفتم بدین من جواب بدم، چون 48 ساعته ما ایمیلا رو به همه دنیا جواب میدیم. نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. 1. از این که از من خبر گرفتین من خیلی ممنون و متشکرم. 2. از این که یه رفیق به رفیقام اضافه شد من خدا رو شکر میکنم. 3. من از شما تقاضا میکنم رابطه تو با من قطع نکن، بازم برای من ایمیل بده. امضا کردم. وعف عنهم، دستوره، گذشت، مردم رو جذب میکن، گذشت، زن خانواده رو حفظ میکنه برای شوهر، گذشت، شوهر رو برای زن حفظ میکنه، گذشت، بچه ها رو تو دامن پدر مادر نگر میداره، گذشت، نمیذاره بچه ها دوچار دزدان روز در بیرون بشن. نرمی، رحمت خدا، اینا همه یعنی رحمت خدا. ایمیل جوابش را 48 ساعت بعد جوابش اومد. نوشته بود از جوابی که به من دادید متشکرم، من جواب شما رو خوندم، برام ثابت شد که اولاق خودمم، منو ببخش. بعدم دیگه ارتباط با سایت داشت و مسائل میپرسید و جزئه بالاخره شماها شد. حالا منم میخواستم یه جواب بدم، ده تا فوش رو اون یه دونه فوش بذارم، خب یه دونه نیرو رو برای اسلام از دست داده بودیم. جذب، دفع، حرام، خطرناک، نیروها رو کم میکنه، مردم رو بدبین میکنه. ای کسانی که کارگردان مردمی، نه دولت و آخوندا، جاذبه داشته باشید، محبت داشته باشید، دفع رو رها کنید. دفع کاری ظالمانه است، بده. اگرم جرم مجرمی ثابت شد، قرآن مجید و روایات برنامه ریزی دقیقی کردن که ظلم به مجرم نشه، ظلم حرامه. شما ببینید یه نفر قتل میکنه، قاتلو میگیرن، خب طرفو بیگناه کشته. قرآن مجید درباره این قاتل چه نظری داره؟ به خانواده مقتول میگه من تو رو مخیر بین سه تا کار میکنم. 1. قصاص. خیلی دلت سوخته، قاتلو بکشن. نه اینکه فقط رو این یه دونه حکم اصرار دارم. یه مورد قصاص. 2. دیه گرفتن. اگر قاتل پول داره پول دیه رو بگیرید و رهاش بکنید. 3. و ان تعفو خیر لکم، اگه قاتل رو ببخشید برای شما خیلی بهتر. یعنی اومدید هم اخلاق با من خدا شدید. من وحشی قاتل حمزه رو اومد مسلمون شد نبخشیدم. مگه من بت‌پرستان مکه رو بعد مسلمون شدن نبخشیدم؟ مگه من قاتلای عمار و سمیه رو در مکه بعد مسلمون شدن نبخشیدم. من هر قاتلی رو آوردم دار کشیدم. شما سه تا کار در حق قاتل میتونید بکنید: قصاص، دیه، گذشت. همین. و این سومی رو میگه بهتره، عالی تره، پسندیده تره. یعنی بگذارید رحمت خدا تو خانوادتون، تو وجود خودتون، تو مردم، تو مدرسه ها، تو دولت، تو نماز جمعه ها، تو امام جمعه ها جریان داشته باشه. تلخی مال شیطانه، تلخی مال آدمیه که کم داره، تلخی مال آدمیه که روحیه ناقصی داره، روان درست حسابی نداره. و تلخی رو پیغمبر می‌فرماید جرقه‌ای از آتش دوزخه در وجود افراد خشمگین، تلخ، سنگدل، عصبانی، هجوم کننده به مردم. خب یه دستور میتونیم عمل بکنیم؟ این مایه ایمانیمون بالا نباشه، نه نمیتونیم عمل بکنیم. مال خواهره اشتباه کرده باهاش قهر میکنیم تا هر دو بمیریم، با برادر قهر میکنیم تا هر قهر جرقه آتش دوزخه که پیغمبر فرموده بیش از سه روز نگر ندارید، بیش از سه روز نگر ندارید. حالا سه روز قهر باشین، خدا آروم بشین، دوباره به همون محبت و رابطه اول برگردیم. گذشت. همه باید نماینده رحمت خدا باشیم. همه خدا رحمتشونه. حیفم اومد یه آخوندی تهرون بود مرد، اصالتن هم نیشابوری بود، من مردنش خیلی حیفم اومد. به قول برو بچه ها خدای اخلاق بود، خدای خوشرویی بود، خدای محبت بود. منبرای خوبی هم داشت، معروف نشد. حالا هر کسی یه سهمی داره دیگه، یه کسی سوادش مثل من کمه، معروف میشه همه جا، یک کسی خیلی ملاست تو شهر خودشونم معروف نمیشه. یه باید رضایت داد به تقدیرات الهی. این میگفتش که از کرج میومدم تهرون، منبر داشتم، یه ماشینی که تو آینه میدیدمش پشت سر من بود، از شکل نشستن راننده و حالاتش فهمیدم این لاته. یه چار پنج بار اومد بغل گرفت که حالا چون من آخون بودم پشت فرمون منو بترسن، دلهوره ایجاد بکنه. که این چار پنج بار رو رفت اومد ما رو نزدیک به تصادف برد، بعدم رفت. گفت منم گاز ماشین رو گرفتم رفتم، یه پنجام جلوتر یه ویراج دادم، این یک ترمز قوی کرد، ماشین کشید، صدای ترمزشم اومد، شیشه های منم پایین بود، اومد بغل من گفت اولاق این چه جور رانندگی؟ گو منم ترمز کردم، اونم ترمز کرد و من اومدم پایین. اما منو از صندلی عقب برداشتم گذاشتم سرم. اون وقتی که حالا خیلی آخونده پرستیژشون بالا بود و همه حساب وامی کردن، اون فوش شروع نشده بود. گوه عمامه رو گذاشتم، عماشین اومدم پایین، این قیافه و هیکل منو دید، فکر کرد من یه شخصیت مملکتی یا یه قاضی دادگاه یا یه دادستانم. گفتم با کی بودی؟ گفت سرشو انداخت. من بر چی سرتو میندازم؟ به کی بودی گفتی اولاغ؟ گفتم آقا ببخشین. گفتم من نمیبخشم تا بگی چجوری منو شناختی، اسمم از کجا بلد. گفت در ماشین رو با کرد اومد پایین، گفت منو بغل کرد بوسید، نوکرتم قربونت برم. گفتم من این کارا رو نمیخوام، من فقط بهت گفتم چجوری منو شناختی که اسممو برد. گفت حالا منو ببخش. گفتم نمیبخشمت تا یه شب من و زن و بچم و شام دعوت کنی خونت. گفت نوکرتم، این کارت من، تلفن من، آدرس خونه من، شب جمعه بیا. گفت شب جمعه رفتیم با زن و بچه، چه سفره ای هم انداخته بود. گفت اجازه میدین شام بکشم؟ گفتم نه، یه فضولی میخوام بکنم، چون دیگه تو جاذبه افتاده بود دیگه، جذب تو رحمت الله افتاده. گفتم نه. گفت آقا فرمایشتون رو بفهم. چرا فضولی؟ گفتم تو از این همه نعمتی که خدا بهت داده، طبق سوره انفال سر سال خمس مال تو میدی؟ گفت نه. گفتم خب من و زن و بچم اجازه نداریم از لقمه تو بخوریم. گفت آقا چی کار کنم؟ گفتم قلم کاغذ بیار مال تو بگو چی داری؟ من الانم پول نمیخوام ازت، خودم هم نمیخوام، من حساب مال تو میکنم، برو به هر روحانی که اطمینان داری یا هر کی رو از این مراجع دوست داری برو بهش بده. و خمس و سهمش هم حساب کردیم و شاممون هم خوردیم و بیگه رفیق خونوادگی شدیم. این رحمت خداست. خب فبما رحمت من الله لنت لهم، این جلوه رحمت الهی در وجودته که آدم نرم با مدارا خوش اخلاق و خوش برخوردی، اگر این رحمت خدا نبود همه دورت پراکنده می شدن. حالا این دستورات و نسبت به مردم عملی کن و عفو عنه، بگذر ازش، و استغفر لهم، و تو به جای اونا براشون طلب مغفرت کن. تو بگو خدایا اینا رو بیامرز، من میبخشمش. تو بگو خدایا این اشتباه کارا رو بیامرز، من میبخشمش. و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، در امور امت حبیب من باشون مشورت کن. نشین تو اتاق در بسته برای مردم تصمیم بگیر، برای مردم مالیات وضع کن، برای مردم بیمه درست کن، برای مردم ارزش افزوده درست کن. تو اتاق در بسته بار رو دوش امت نذار، جمعشون کن، از هر صنفی 10 تا رو بخوا، از چهرهای ریش سفید 20 تا رو بخوا، بگو چیکار بکنیم امور امت به آسانی و به خوبی بگذره. هم تو اتاق دربسته نشناخته و نفهمیده برای خودت قانون درست میکنی، خب فشار به مردم میاد. و شاورهم فی الامر، امر در اینجا یعنی در کل امور زندگی مردم مشورت کن با مردم. فعضا عظمتا، وقتی تصمیم به انجام کار بعد مشورت گرفتی، فتوکل علی الله و الله یحب المتوکل. این یک آیه از دعایی که دیشب وعده دادم درباره رحمت خدا. اما آیه دوم سوره مائده است، انشالله فرد شد. خدای ما تلخی خیلی داشتیم، هیجان خیلی داشتیم، خشم خیلی داشتیم، از کوره در رفتن خیلی داشتیم، همه اینا پامون ثبت شده، چون تو این امور دل دیگران از دست ما سوخته، رنجیده شده. خدای ما خیلیاشونو نمیبینیم. اگر تو ما رو نیامرزی، ما به بنبست میخوریم در قیامت. من از لا تقنطوا تشویش دارم، گناه از برگ داران دارم. چو فردا نام خانان، نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم. قسم میخوره والله قسم، هم روز برات گریه میکنم حسین من، هم شب برات گریه میکنم. این جمله ای که از حضرت نقل شده دلالت بر قسم داره. لعندو من نکسبا هم و مسا، چقدر مصیبت سنگین بوده که میگه نه یه روز و دو روز، به طور دائم گریه میکنم، امشبم گریه میکنه، فردام گریه میکنه، 1200 خورده ای سال داره گریه میکنه. انقدر گریه بر ابی عبدالله ارزش داره. اگر اشک یه چشمم تمام بشه برات خون گریه میکنم، گریه میکنم بر اون وقتی که ذوالجناح برگشت، پا به زمین میکوبی، صداش عوض شده بود، گاهی سر به زمین میزد. اولین کسی که از خیمه بیرون اومد سکینه بود، دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، چنان ناله زد که حضرت میفرماید 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن شروع کردن موی سرشونو کندن، با دست به صورت و سینه لطمه زدن، با همون پای برهنه دوان دوان اومدن طرف میدون. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدری دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه مجروح ابی عبدالله نشسته. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم عید منصور امام زماننا، اللهم اصلح امورنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.